فکرشو بکنید که توی این لحظه بچه های ما تو چه شرایط روحی قرار دارن. یه موضوع جالب توجه دیگه سرانه مطالعه کتابه که در کشور ما از 10 دقیقه هنوز عبور نکرده و گفته میشه که حواس پرتی های دیجیتال تأثیر زیادی روی مطالعه کوتاه و حتی قصه های خیلی مکرر حین مطالعه است، که اینم یکی از موضوعاتیه که فکر میکنم که بهتر باشه نظر کارشناسان رو در این خصوص حتما جویا بشیم.
منظور از مطالعه هم توی آمارها خانش های اینترنتی به صورت پرکنده و گسترده پخش شده نیستش، مطالعه روی یک مطلب متمرکز و کامل که بتونه
بله. چون میگن خواندن مؤثر خودش یه فعالیت اجتماعی نه یه مهارت صرف فردی، و کتابخوان در واقع یه فعال اجتماعی که معطوف به حل مسئله شده، مثل همون رابطه دانشجو و استاد با جامعه و فرهنگ و نهایتاً فرایندهای شناختی، که این ابزار مدرن گفته میشه صرفاً وسیله‌ایه، یه واسطه است برای درونی سازی این روابط که الان جاش کم رنگ شده. یه تیم روانشناسی در نروژ روی این مسئله تحقیق کرده که آیا کتاب‌های دیجیتال موجب حواس پرتی کودکان میشن یا نه، و نتیجه‌اش هم خیلی حائز اهمیت. تیم تحقیقاتی با تجزیه و تحلیل میدانی روی کودکان سنین پایین که کاربر دستگاه‌های الکترونیکی هستن به جواب روشنی نرسیدن، اما نتیجه تحقیقاتشون نشون داده که به طور کلی کتاب‌های چاپی برای یادگیری کودکان بهتر از سایر فرمت‌های کتابه، هرچند که استثناء هم وجود داره. فکر میکنم این موضوعات از موضوعاتی باشه که لازمه حتما از کارشناسان خوبمون پیگیرش بشیم. اما یه موضوع جالبتر که توی آخرین تحقیق آقای کرباسی مطرح شده مربوط میشه به 500 تن از علاقه‌مندان به کتابخوانی که به طور آنلاین توی یه طرح مطالعاتی مشترک به همت دانشگاه سنتی شریف و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اسفند سال گذشته برگزار شده بود، به مغز کتابخوان در جهان دیجیتال در واقع پرداختن، که بر اساس یافته‌های علوم عصب‌شناختی به این نتیجه رسیدن که ما با خوانشگری دیجیتالی به تدریج توانایی تمرکز و تفکر عمیق رو از دست میدیم.
بسیار جالبه. خب بریم سراغ مهمانان و کارشناسان عزیزمون در مورد همین مسائل صحبت کنیم. برگردیم خدمت سرکار خانم دکتر نصیری. خانم نصیری در خدمتتون هستیم. حالا موضوع بحثایی هم که گفته شد توسط کارشناسان مهمانان محترم و بخش چه خبر رو شما هم شنیدید، ما در خدمتتون هستیم، اگر شما صحبت تکمیلی داریم بفرمایید.
بله خواهش بکنم. حالا همه ما در واقع میدونیم یعنی اصل مسئله و در واقع صورت مسئله مشخصه، بس حواس پرتی دیجیتال حالا کرونا تشدیدش کرده، اما در غیر از در واقع دوران کرونا هم اینطور نبوده که اگر مثلا کرونا نمی آمد ما نداشتیمش. داره با سرعت پیش میره و مدل هاش هم جدیدتر میشه و پیشرفته تر میشه به مدد در واقع همین پیشرفت های تکنولوژی که شاهدش هستیم. بنابراین اصل ماجرا و صورت مسئله برای ما پیدا و معلوم هست. چگونگی مدیریت کردن این فضا شاید چیزی باشه که شنوندهی که الان داره صدای بنده و سایر کارشناسان رو میشنوه میخواد که بدونه خب من الان باید چه کار بکنم توی این فضا. به هر حال در واقع این نویزهای فناوری و تکنولوژی همیشه برای من وجود داشته. ببینید یکی از نکاتی که به نظرم میاد که بریم وارد راهکار بشیم، چون میدونم که وقت برنامه داره به چه سمتی میره، این هستش که ما عادتهای دیجیتال خودمون رو اول بشناسیم و بعد مدیریت بکنیم.
بله.
آیا ضرورتی داره که وقتی که مثلا من دارم یک فعالیتی رو انجام میدم، اون فعالیت هم از فیلم دیدن هست، هم از نوشتن یک مطلب هست، خوندن یک کتاب هست، اینترنت گوشیم، همون بحث اولی که اشاره کردم این همیشه آنلاین بودن اتفاق بیفته، تبعات و عوارض این همواره آنلاین بودن چیه؟ بنابراین پس ما باید ارتباطات آفلاین رو تجربه کنیم. این ارتباطات آفلاین مثلا ارتباط با محیط پیرامون خودمون، خانواده، ارتباط با کتاب، ارتباط با فیلم و غیره هست، و نویزهایی که میتونه این ارتباط آفلاین رو از بین ببره رو ما باید مدیریتشون بکنیم و اونها رو محدودشون بکنیم. این پیدا کردن عادت‌های دیجیتال و عواملی که موجب حواس پرتی دیجیتال میشه خودش پله اول ما هست که وقتی حالا انجامش بدیم. یه نکته دیگه هم هست که حالا اگر در انتها یه فرصتی بود اون رو هم من خدمت شما خواهم.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر نصیری فرمودین که این بحث همواره آنلاین بودن به عنوان یک معضلیه که الان هست و برای راهکار باید عادت کنن شنوندگان عزیز که همواره آنلاین نباشن و موضوعات آفلاین و زندگی پیرامونی خودشون هم برگردن. جناب دکتر صدیق میرزایی عزیز در خدمت شما هستیم. بحثی گفته شد تو حوزه بحث کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های چاپی. خب با موضوع سیانت از دانش آموزان و کودکان بریم سراغ این موضوع. اپیدمی که این روزها دیگه حتی برای کتاب خوندن هم بچه‌ها میخوان توی گوشی و تبلتشون کتابو بخونن و طبیعتاً میتونه خطرناک باشه برای ماها یا سالهای آینده، روی این شما بحث پیام و راهکارها نظر خاصی اگه دارین بفرمایید در خدمت شما هستیم.
بله، موضوع کتابخوانی موضوع بسیار مهمی است و شاید خیلی وقتا اصلا درمان اصلی فاصله گرفتن از فضای مجازی و کنترل حواس پرتی توجه و تمرکز و دقت نظری است که خواندن کتاب با هر محتوای حتی رمان و نکات دیگه میتونه به فرد حواس پرت بده. یعنی از یکی از درمان‌های کلیدی برای اینکه ما بتوانیم حواس پرتی خودمون رو برگردانیم به نقطه تعادل و متعادل خودش.
بله،
این نکته مهم اینجا هست. شاید خوب بودی از عصب‌شناس هم داخل مهمانان شما بود. واقعیت هم اینه که موضوع حواس پرتی و سندروم فومو به معنای ترس از دست دادن و هوشیاری فوق‌العاده بالایی که ذهن نسبت به پاسخ و نظام پاداشی که نسبت به نوتیفیکیشن ها و هشدارها و پیام ها پیدا میکنه، موضوع تغییری که در مغز و عصب داره رقم میخوره و طبیعتا این عادتواره هایی که در مغز رقم میخوره به تدریج ایجاد میشه و بدون تعارف باید پذیرفت به تدریج هم و به سختی هم قابل درمانه. این تغییرات مغزی موضوعی است که شاید بعضی جاها حتی به معناهایی مثل بحث اینترنت ادیکشن و سوشال ادیکشن و بحث اعتیاد هم مطرح هستش، اگرچه به حال اختلاف نظرهای زیادی نسبت به فضای اعتیاد هست. اما این نکته کلیدی هست که ذهن کاربر نسبت به ترشح دوپامین و موضوع بحث هورمون دوپامین و لذت بخشی های آنی که ناظر به دریافت پیام های آنی پیدا میکنه، کم کم این اعتیاد منجر به لذت ها و خوشگذرانی های لحظه ای میشه که قابلیت پایدار کردن و رفتن به سمت لذت های سالمتر و پایدار رو ازش میگیره. یکیش میشه همین کتابخوانی. این در اصل به محض این که شاید خیلی از این کاربران الان شنوندگان برنامه هشتگ گفتگو کافی که تمرینی داشته باشن ببینن میتونن چند صفحه کتاب رو بخونن، قطعا مکرر دنبال اون بخش کلیدی به قول دوست عزیزمون تو برنامه دنبال اون مغز کتاب هم میگه خب این کلیدی خلاصش چیه، اون تیکه کلام نهاییش چیه. یعنی حوصله نداره که تا نهایتا اون ذهن داخل اون رویا پردازی بشه و نهایتا بتونه منجر به پرورش ذهن بشه. پس اینجا این نکته کلیدی که به نظر من باید بهش دقت کرد و تو گام نخست برای دریافت راه حل و راهکار بهش توجه کنیم اینه که حتما دقت داشته باشیم که متاسفانه امروز ما شاهد انکار حواس پرتی دیجیتال هستیم، هم در بستر خانواده هم در بستر مسئولین امر حوزه آموزشی هم، چرا که به حال فرصت‌های بی‌نظیری که حوزه فناوری ایجاد کرده به سختی ما رو از درد سرها که ناشی از بی‌دقتی در مصرف صحیح از فضای رسانه‌های جدید ایجاد میشه و معمولاً هم در دراز مدت نتایج خودش رو نشون میده و این باعث شده و چون بالعکس منافعش و مزایاش آنیست، این باعث شده بی‌دقتی کنه و نتیجه این بی‌دقتی انکار حواس پرتی. من خواهشی که دارم اینه که در گام نخست اول باور کنیم و بپذیریم که این حواس پرتی در اصل ریشه خیلی از مفاسدی است که در عرض اول هم گفتم و شاید خیلی از مشکلاتی که من میخوام اشاره کنم به اینکه ما حتی خیلی وقت در کتابخوانی که هیچ، در یادگیری تحصیلی که هیچ، در نماز ادای نماز واجب خودمون دوچار خیلی وقتا اشوخی عرض میکنم، بعد میگه خب من دو رکعت نماز بخونم اون مشکلات دیگه هم تو همون نماز حل میکنم. ما نماز خوندن هامون هم دوچار این حواس پرتی شده و اون خشوع و حضور قلبی که لازمه حتی پذیرش نماز ما هم هست از فرزندان ما گرفته شده و طبیعتا این خورده خوری و این لحظه خوری، اینکه هر چیزی هر لحظه‌ای به هر شکلی در هر جایی رو ما داریم مصرف میکنیم، عامل‌های اصلی هستش که من یه راهکار کوچیک هم اینجا بگم که ممکنه باز پشت نشه. ما خیلی جالبه چون موضوع بحث کتابخوانی و درمان کتابخوانی برای حواس پرتی شد، دعای مطالعه، دعایی که اشاره میکنه اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم، خیلی جالبه این دعا در مفاتیح الجنان هست و اشاره مستقیم بر تمرکز در مطالعه داره، نقطه مقابل حواس پرتی. یعنی در از ما ابتدای مطالعه از خداوند درخواست این رو میکنیم تا ما متمرکز باشیم و از وسواس شیاطین و از عدم تمرکز نجات پیدا کنیم تا بتونیم به حال درک و فهم پیدا کنیم و اون حضور قلب رو برای بهره برداری از اون لحظه یادگیریمون بشه.
بسیار عالی. پس منظور این که ما همونطور که تو سیره های آموزشی و ریشه فطرتی خودمون داریم که باید برای یادگیری و آموزش حواسمون جمع باشه و تمرکز داشته باشیم روی موضوعی که براش وقت میذاریم میخونیم، این فضای مجازی میتونه دقیقا تو نقطه مخالفش قرار بگیره و باعث حواس پرتی ما بشه و نتونیم کلماتی که زحمت کشیده شده نگاشته شده یک فرهنگ و فلسفه‌ای رو میخواد به ما منتقل کنه، فضای مجازی میتونه مغایر اون عمل کنه و این رو از ما بگیره. خب برگردیم به استودیو.
تکمیل کنم فرما شما رو اینجا، ما مفهومی داریم اگر شما توی رسانه‌های نه داخلی حتی از خالقی مثال عرض میکنم، یه فردی هست اگر اشتباه نکنم به اسم لانیر، جارن لانیر، فیلسوف کامپیوتر و حتی به عنوان پدر وی آر و واقعیت مجازی خطاب میشه.
بله.
تعبیری از ایشون داریم با عنوان تاجران توجه و حتی کتابی ایشون داره با این عنوان که راهکارهایی برای اینکه از نجات پیدا کنیم از دست این فضای هشدارها و حواس پرتی هایی که شبکه‌های اجتماعی برای ما فراهم کرده.
خیلی متشکرم از آقای صدیق میرزایی، موضوعات خوبی رو مطرح کردن. یه اشاره جالبی هم داشتن به انکار حواس پرتی که این باشه موضوعی که میخوایم از آقای کاشفی فر بزرگوار بپرسیم که اصلا همه کاربران لزوماً حواس پرت هستن یا نه. ولی قبلش یه چند تا تلفن از شنوندگان عزیز بشنویم، بعد برمیگردیم پاسخ رو از آقای کاشفی فر میگیریم.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و همچنین کارشناس محترم. واقعیت این که همه دنیای مجازی شده، اینترنتی شده، یه دنیای اینترنتی خیلی زندگی ما رو مختل کرده. میخواستم بدونم چجوری میتونیم این فضای مجازی تو زندگی مدیریت کنیم که مکان و زمان بعضی وقت از دستمون در میره، ممکنه ساعت دست مثلا فضای مجازی باشیم و مثلا حواسمون پرت بشه. این مشکلاتی که با پیامدهایی که برامون داره اگه کارشناس در این زمینه توضیح بدن ممنون میشم.
متاسفانه دیجیتالی شدن خیلی از برنامه ها باعث شده که انسان ها از حافظشون استفاده خوبی نکنند، همه چیز رو بسپرند به گوشی های دیجیتالی و فضای مجازی و اینها، لذا خیلی راحت یک حواس پرتی مزمنی رو گرفتن. شاید بعضی خودشون هم اطلاع نداشته باشن. چقدر خوبه که حافظه ای که خدای متعال ما عنایت کرده اتکامون به این حافظه باشه. حالا برای یاری دادن این حافظه استفاده از گوشی دیجیتال و فضای مجازی میتونه خوب باشه، ولی همه حواسمون رو بسپاریم به دیجیتال مطمئنن اونی که ضرر میکنه خود ما هستیم. امیدوارم که حواسمون رو جمع کنیم و از داده های خدا بیشتر استفاده کنیم.
سلام، سلام، وقت بخیر. ما چه بخوایم چه نخوایم، سیستم دیجیتال امروزه جزء انکارناپذیر زندگی بسیاری از خانواده‌ها و حتی بسیاری از ادارات شده که امور خودشون رو با سرعت بیشتری انجام میدن. اما من معتقدم دیجیتال هم مثل سایر مسائل زندگی نیاز به مدیریت داره. اگر بخوایم با برنامه زندگیمون رو اداره کنیم، باید اینگونه باشه که دیجیتال اولویت اول زندگی ما نباشه. به خصوص پدر مادرها حتما باید مراقب باشن و نظارت داشته باشن بر رفتار فرزندانشون نسبت به استفاده از این سیستم. من خودم کسانی رو میشناسم که شاگرد ممتاز مدرسه بودن، اما اینقدر وابسته به سیستم دیجیتال شدن که در حالی که خودش و خانوادهش انتظار داشت که جز رتبه های خوب کنکور باشه، رتبه 19000 آورده، فقط به این دلیل که در یه لحظه هم داره درس میخونه، هم از سیستم دیجیتال غافل نمیشه. پس بنابراین این مسئله هم نیاز به مدیریت داره تا ما از اصول اولیه زندگیمون غافل نشیم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
خب بسیار عالی، شنیدیم دغدغه‌های شنوندگان عزیز رو. قبل از که برگردیم داخل استودیو و خدمت کارشناسان مهمانان حضوریمون باشیم، تو این فرصتی که باقی مونده برامون، یکی از دغدغه‌ها و سوالایی که شنوندگان داشتن، من موضوعی رو به ذهنم رسید. یک استاد بزرگواری مطلبی رو مطرح کردن در گذشته، این موضوعی که میخوان مدیریت کنن بحث فضای دیجیتال خودشون رو و وابستگی‌های بیش از حد خودشون رو، برای خودشون شنونده‌های عزیز بیارن تو چارچوب یک موضوعی که خیلی براشون این محترم بودنشون و متمایز بودنشون توی یک جمع رو ببینن، که اگر حتی شماره تلفنی میخوان بگن دست به گوشیشون نزنن، حفظ باشن. اگر میخوان آدرسی رو بگن بدون گوشی بگن. این متمایز بودن رو برای خودشون شروع کنن، میتونن کم کم توی جمع باعث بشن همه شبیه اونا بشن و کم کم برن سراغ اون. برگردیم داخل استودیو، خدمت شما و میهمانان عزیز هستیم.
بله، میخوایم از نظرات ارزشمند آقای کاشفی فر استفاده بکنیم به خاطر موضوعی که مطرح شد در خصوص انکار حواس پرتی. آقای کاشفی بر، از اونجایی که شما در حوزه سواد رسانه‌ای در واقع تخصص دارین، این سوالو میپرسم، آیا لزوماً همه کسانی که در فضای مجازی کاربر هستن حواس پرتن؟
ببینید، حکم دادن به الزام این که آیا همه کاربران حواس پرت هستن، خب نیازمند یه سری مطالعات تجربیه و داده هایی که ما داریم محدود میشه به تجربه هایی که خودمون داشتیم. بذات باید محتاطانه در واقع صحبت بکنیم در رابطه با این مسئله، اما میتونیم به عنوان یک پرسش فلسفی که کار فلسفه اینه که بیاد پدیده ها رو به صورت کلی مطالعه بکنه، وضعیت های خودمون رو بیایم مقایسه بکنیم تا به پاسخ این سوال برسیم. میگم همه عزیزانی که توی این استودیو هستن، خب الان برگه های جلوشونه. این به چه معناه؟ یعنی قبل از این که شما می‌خواستید توی این جلسه تشریف بیارید، نکاتی که در ذهن داشتید، جستجو کرده بودید، اینها رو نوشتید تا فراموش نکنید. خب به هر حال ما ذهنیت‌هایی که داریم توان محدودی در نگهداری اطلاعات دارن. تو گذشته کتابت کاری که می‌کرد دقیقاً همین بود، که ما اون چیزی که می‌خواستیم فراموش نکنیم، بخشی از حافظه‌مون رو سپرده بودیم به کتابتی که انجام می‌دادیم. اما الان در واقع ما در وضعیتی هستیم که شاید بشه ازش تعبیر کرد به نام گوگل دانی. یعنی ما در واقع همه اطلاعات و دانشمون رو میریم سراغ گوگل و حتی داده هامون رو هم اونجا ذخیره میکنیم، لذا توان پردازش ذهنی کمتری داریم. به نظر میرسه که
بنابراین هدفمند بودن، برنامه ریزی داشتن میتونه یک راهکاری باشه برای اینکه ما از این حواس پرتی در واقع بگریزیم. متشکریم. از آقای یوسفی آذر بزرگوار بپرسیم سوال دومی که توی تلفن ها مطرح شد. آقای یوسفی فر، خیلی محبت کنید پاسخ ها کوتاه و جامع باشه، چون فرصت محدوده به همه پرسش های عزیزان پاسخ بدیم. در خصوص حافظه صحبت کردن، اگه خاطرتون باشه تلفن دوم که ما حافظمون رو با گوشی های همراهمون در واقع عوض کردیم،
من کلا خیلی نمیخوام مقاومت کنم در مقابل دیجیتالی شدن یا اینکه اصلا فضای مجازی رو یک فضای تاریکی بخوام معرفی کنم که ممکنه همه ما رو ببلعه. اما حالا یکی از تلفن‌ها اون خانومی که میگفت یه دانش آموز برتری رو داشتن و بعد ایشون حالا رتبه 19000 کسب کرده به واسطه اینکه فقط با گوشی موبایل بوده، چند تا مسئله‌ای که الان تو حوزه کاری من وجود داره و مهمترینش این که یک، شنوندگان عزیزمون توجه کنن، موبایل، کامپیوتر، تلویزیون، یعنی تمام رسانه‌های تصویری استراحت نیستن و رفتن به سمت اینها برای استراحت باعث خستگی بیشتر ذهنمون میشه. دو، اینکه ما هوشمندسازی رو با مجازی سازی اشتباه نکنیم. ممکنه دانش آموزمون بستر هوشمند داشته باشه و تو بستر هوشمند بتونه خیلی خوب حرکت کنه، ولی معنیش این نیست که همش باید در فضای مجازی حضور داشته باشه. و سه، اینکه اون سبک زندگیمون رو در دوران فضای مجازی و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میدادیم، نوشتن کارهایی که برای فردا داشتیم، همه کمک می‌کنه که بتونیم تو بازه زمانی کوتاه در واقع بیشتر اون برنامه‌هایی که داشتیم رو انجام بدیم. و حالا مثل اون آقایی که میگفتن ذهنمون درگیر فضا خواهد بود نشیم و بتونیم تو بازه‌های زمانیمون به همه کارهامون برسیم. چیزی که الان بیشتر مطرح، این غرق شدن در فضای مجازی که فکر میکنم با برنامه‌هایی که برای خودمون میتونیم بنویسیم حتما و مقید کنیم خودمون رو به اجرای اون برنامه‌ها، در واقع به قسمت اعظم کارهامون برسیم و از این فضا خودمون رو نجات بدیم.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر نصیری بفرمایید، در خدمت شما. متأسفانه زمان کمی که داریم باشیم، راهکاری رو بفرمایید در مورد جنبندی موضوع.
خواهش میکنم. عرض بکنم خدمت شما که داشتن هدف در کنار اون همیشه آنلاین نبودن که تأکید دارم روشون، نقطه شروع اونجا هست، بحث داشتن هدف هست. ببینید، ما این نداشتن هدف، این که من برای چی دارم اینترنت رو روشن میکنم و این اتصال رو، کانکت شدن رو برقرار میکنم، خودش یکی از روش هایی هست که میتونه ما رو مدیریت بکنه. بحث پرسه‌زنی های مجازی که امروز به عنوان یه چالش مطرح هست، خودش یکی از در واقع نقاطی هست که ما باید بهش توجه بکنیم. برای چه چیزی من دارم از این وسیله استفاده میکنم و این ارتباط رو برقرار کردم؟ و اون ترسی که آقای دکتر اشاره کردن هم نکته مهمیه. این ترس از دست دادن اطلاعات و اخبار و هر آن چیزی که در دنیای در واقع اینترنت و وب داره میگذره، خودش یکی از چالش های بزرگ هست. این فوموها رو ما باید بهش غلبه بکنیم.
دست شما درد نکنه، ممنونم. جناب دکتر صدیق میرزایی عزیز، اگر به خاطر زمان کمی که داریم تو یک فرصت کوتاه راهکاری هم شما بفرمایید.
من هم خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم. اولا که باور کنیم صفحه های نمایش و اسکرین های دیجیتال بخشی از زندگی کودکانمون شدن و اگر وانمود کنیم اینها نیستن و یا حتی ترسمون به ما غلبه کنه که بچه ها رو فاصله بدیم از اینها، به نظر من اشتباه، راهبرد اشتباهی است. و طبیعتا پس باید دنبال این باشیم مدیریت صحیح از این ابزار و چگونگی مصرف کردن، محل های مناسب. پس اگر در مورد کودکان بخوام راهکارهایی بدم، اولا قانونمند کردن استفاده از این ابزارها و ایجاد زونهای حتی ممنوع سر میز نهار، اتاق خواب و خیلی جاهای دیگه. شخصا تجربه کردم، به شدت کاربردی. توصیه میکنم همه شنوندگان و پدر مادر از این ابزارها استفاده کنم. کانترکت ها و قراردادهایی که بین پدر مادرها و والدین بسته میشه که آقا باید به این نحو استفاده کنید، ایراد نداره، انعطاف نشون میدیم در فضای مصرف، اما داشتن یک قانون مشخص کمک میکنه به سمت تعادل مصرف این فضا حرکت بده. به عنوان یک راهکار پایانی خیلی کوتاه، از هم یکی از بهترین مهارت ها برای جذب کسب تمرکز حواس در مقابل حواس پرتی، تمرکز حواس به عنوان یک مهارت در حین نماز و حضور قلب در نمازه. توصیه میکنم کاربران از این موضوع هم استفاده
کنند. شما درد نکنه آقای دکتر میرزایی.
خیلی متشکریم از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید. عزیزان، شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو با موضوع حواس پرتی دیجیتال، پیامدها و راهکارها بودید. با حضور کارشناسان خوبمون آقای مهندس فرهنگ یوسفی آذر، مشاور و برنامه ریز تحصیلی در حوزه کودک، نوجوان و جوانان، آقای مهدی کاشفی فر، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه تهران و دبیر علمی المپیاد سواد رسانه‌ای، خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، مشاور باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو در ایران، و آقای دکتر حمید صدیق میرزایی، کارشناس ارشد فضای مجازی. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارت.
خدا حافظ شما شنوندگان.
خیلی متشکرم از شما همراهان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. دوستان عزیزم، میان برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم با عنوان روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
انسان مجموعه ای از احساسهای گوناگون است، از خنده و گریه گرفته تا خشونت و محبت. رسانه‌های بیگانه همیشه تلاش می‌کنند مخاطب را برای مدت طولانی همراه خود نگه دارند. به همین علت لازم است که به احساسات مخاطب احترام گذاشته شود. به این شگرد در رسانه گنجشک در دست میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
رسانه مخاطب رو میاد مثل گنجشک در دست خودش میگیره. چجوری؟ نه اونقدر فشار میده که خفشه، نه اونقدر شل میگیره که بپره. مخاطب به بودن در این دست آرام آرام عادت میکنه، در حالی که رسانه اساساً برای عادت کردن مخاطب کار انجام نمیده، برای نشون دادن قدرت کنترلش روی مخاطب به مقابل خودش، به سیستم مقابل، به جریان مقابل، به نفرات مقابل یا به کشور مقابل میاد این کار انجام. یعنی به گونه ای رفتار میکنه که مخاطب رو به لحاظ ذهنی در حالت خوف و رجا نگه داره، در حالت اقدام، عدم اقدام نگه بداره، حالت ترددی. کجا اتفاق میفته؟ عمدتا زمانهایی که اعتراضات و اختشاشات صورت میگیره و رسانه میاد کنترل مدیریت میدان برای چگونه به میدان آوردن مخاطب یا خارج کردن از میدان یا عوض کردن موضوع یا رها کردن موضوع رو عملیاتی میکنه.
معمولاً در موضوعاتی که مخاطب حساسیت دارد یا ظاهراً عقیده ثابت خودش را دارد، این تنظیمگری رسانه‌ای بیگانه بیشتر صورت میگیرد. به عنوان نمونه در ماجرای فلسطین،
دقیقی بعد از اصابت یک موشک هوایی اسرائیل به یک برج مسکونی در غزه امروز صبح، در حملاتی که اسرائیل از دیروز آغاز کرده به تلافی شلیک موشک از سوی حماس به طرف اسرائیل.
هم کارشناس مخالف و هم کارشناس موافق روی خط زنده شبکه بی بی سی می آیند. اما این فقط یک بی‌طرفی ساده نیست. مخاطب نباید قهر کند و برود تا کم کم به یک تحلیل برسد.
شما باید من رو ببخشید برای اینکه من خط بدی رو الان با شما دارم، ارتباط بدی دارم، برای اینکه من دویدم الان رفتم توی پناهگاه تا مورد هدف و اصابت موشک‌های قرار نگیریم که از طرف حماس به ما شلیک شده. نزدیک 20 موشک تا الان شلیک شده. هرگز ما چنین موشک پرانی از طرف حماس نداشتیم.
امیدوارم شنیده باشید صحبت‌های آقای ففرمنو که معتقد بودند که راه حل بحران فعلی و تنش موجود اقدام قاطعانه اسرائیل. نظر شما چیه؟
بله این یه سری دروغه که من فکر نمی کنم که این مقامات اسرائیلی نه خودشون باور می کنن و نه تصور می کنن که کسی در دنیا این دروغا رو باور کنه.
شعار بیطرفی یک شگرد قدیمی است تا مخاطب کم کم در فضای جنگ روانی آنها قرار بگیرد. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
کجا می تونید این رو ببینید؟ مثلا تو برنامه های اینتراکتیوی که میذارن مثل نوبت شما یا برنامه های صفحه دو پرگار و قسل حاضر میاد دوتا موافق میذاره دوتا مخالف هم میذاره مثلا علی الظاهر مخاطب این نگاه میکنه میگه این چه رسانه